سلام و
خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف میگوید توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلوه حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان بگیرد. آصف این سخنان را بدون ارائه جزئیات بیشتر دیروز به خبرگزاری رویترز بیان کرد. خواجه آصف و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز شنبه در شهر دوحه توافق آتش بس فوری میان دو کشور را امضا کردند. این توافق پس از آن به دست آمد که در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا و حملات تلافی جویانه طالبان و پاسخهای متقابل دو طرف ده‌ها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. طالبان همواره این گزارش را رد کردند که تندروان از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. اتحادیه اروپا میگوید با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده تماس‌های تکنیکی برقرار کرده. سخنگوی کمیسیون اجرایی این اتحادیه دیروز گفت که تلاش‌ها برای هماهنگی میان کشورهای عضو و طالبان ادامه دارد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار بازگرداندن داوطلبانه و اجباری پناهجویان افغان شدند. هنوز معلوم نیست چه شمار افغانها در اروپا با خطر اخراج روبرواند، اما آلمان در دو نوبت گروه از افغانان دارای دوسیه جنایی را به کابل بازگردانده است. رهبران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین نسبت به نیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان جنگ اوکراین ابراز تردید کردند. این دیدگاه در حال مطرح شد که گزارش‌ها از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای واگذاری ولایت دونتسک به روسیه در بدل صلح حکایت دارد، ادعایی که ترامپ رد کرده است. معاون کمیسیون اروپا گفته است روسیه متجاوز و اوکراین قربانی است و نباید بر کشور قربانی فشار وارد شود. قرار است رهبران آمریکا، روسیه و اوکراین در هفته‌های آینده در هنگری درباره صلح گفتگو کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به گروه حماس هشدار داده که اگر به توافق آتش بس با اسرائیل پایبند نماند ریشه‌کن خواهد شد. او گفت حماس دیگر از حمایت ایران برخوردار نیست و باید رفتار نیک داشته باشد. این سخنان در حال مطرح شد که دو مقام ارشد دولت ترامپ با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و معاون رئیس جمهور آمریکا جدی ونس قرار است این هفته به اسرائیل سفر کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیای تن. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتون در فصل اول کیمیای صنف هفتم. خب عزیزان، قسمی که ما همیشه در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز باز میایم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعریف کیمیا ماده و حالتهای ماده صحبت کردیم که چی بود شاگردای عزیز. در اول میایم شاگردای عزیز بالای کیمیا که کیمیا چی بود. قسمی که شاگردای عزیز ما روز قبلی هم گفتیم کیمیا علمی است که از ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در یک ماده صورت میگیره چی میکنه شاگردای عزیز بحث میکنه. ما کیمیا را شاگردای عزیز زیر عنوان علم ساینس چی میکنیم؟ زیر بحث قرار میدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای ماده. ماده که از شاگردای عزیز یکی از عناوین اساسی کیمیا است. قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم اسم مختلف از ذرات کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ ماده یاد میشه. ذرات اساسی ماده که بود شاگردای عزیز اتم و چی بود؟ مولکول. همچنان شاگردای عزیز بالای حالت ماده صحبت کردیم که حالت جامد، مایع و گاز بود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای خواص فیزیکی ماده، اجسام شناور و غیر شناور و کثافت ماده صحبت میکنیم که صفحه 12 الی 19 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی این ماده. قسمی که روزی گذشته ما همچنان یک مثال در نظر گرفتیم در تعریف کیمیا. اگر شاگرده عزیز ما یک کاغذ بگیریم و امی کاغذ شاگرده عزیز بسازاریم، میبینیم شاگرده عزیز که کاغذ به خاکستر تبدیل میشه. و اگر امی کاغذ به توته های کوچک تقسیم کنیم یا هم پارچه کنیم، میبینیم شاگرده عزیز کاغذ مو کاغذ است، ولی در شکل آن تغییر آمده و به پارچه های کوچک تبدیل شده. پس در اینجا دو تفاوت کلی را میبینیم. اگر شاگرده عزیز ما امی کاغذ به خاکستر تبدیل کنیم، در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ تغییر کیمیایی در این ماده با وجود میآید. ولی اگر شاگرده عزیز ما امی کاغذ به پارچه های کوچک تقسیم کنیم، در شکل آن تغییر میآید که به نام چی یاد میشه؟ خواص فیزیکی این ماده. پس شاگرده عزیز ما میگیم خواص فیزیکی این ماده عبارت از خواصی است که صرف در شکل و ظاهر آن چی است شاگرده عزیز؟ تغییر با وجود بیاید. خب شاگرده عزیز، ما اینجا میآییم بعضی عناوین زیر عنوان خواص فیزیکی ماده زیر بحث میگیریم. در اول میآییم بالای رنگ صحبت میکنیم که رنگ چی است. خب شاگرده عزیز، رنگ که از همچنان یکی از خواص فیزیکی ماده است، زمانی که ما میخواییم شاگرده عزیز یک ماده را از ماده دیگه تفریق کنیم، از خاصیت چی رنگ آن استفاده میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، شما انواع مختلف از میوه ها را میبینین که دارای رنگ های مختلف است. مثلا شاگرده عزیز انگور را میبینین، ناک را میبینین، سیب را میبینین و یا هم شاگرده عزیز مالتا میبینین که تمامی اینها دارای رنگ های مختلف است. پس شاگرده عزیز، رنگ از چی است؟ در تفریق و تشخیص مواد از هم دیگه استفاده میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای خواص فیزیکی دیگر ماده که عبارت از چی است؟ ذائقه. خب عزیزان، آیا شاگرده عزیز زمانی که شما میوه ها رو میخورین، آیا زمانی که میخورین تغییر در ذائقه آنها احساس میکنین؟ بله شاگرده عزیز، زمانی که یک لیموی ترش رو میل میکنین و یا هم شاگرده عزیز یک سیب رو میل میکنین، میبینین که سیب مزه چی است شاگرده عزیز؟ نسبتا شیرین نسبت به چی داره؟ لیمو. پس در این لحاظ ما میگیم که ذائقه همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث خواص فیزیکی ماده که در تشخیص و تفریق مواد چی است استفاده میشه. حالا شاگرده عزیز، میاییم بالای بوی. آیا شاگرده عزیز، شما تا حال تفریقی بوی های خوب و بد را کردین؟ بله شاگرده عزیز، زمانی که داخل یک اتاق میشین، در اونجا شاگرده عزیز بوی عطر احساس میکنین، شما احساس آرامش میکنین و بوی عطر چی از شاگرده عزیز؟ لذت بخش میباشه. ولی شاگرده عزیز، اگر شما در یک صحیح کسیب داخل میشین که در اونجا چی از انبوه از کثافات، اینجا چی از شاگرده عزیز؟ بوی که آنها میتن مواد کسیب چی از باعث تخریش شما و احساس شما میشه شاگرده عزیز. در اینجا شاگرده عزیز، شما احساس میکنید که چی است شاگرده عزیز؟ ای بوی چی است؟ بوی بد. پس شاگرده عزیز، بوی همچنان در تشخیص و تفریق مواد استفاده میشه. بعضی مواد که از شاگرده عزیز بوی های چی است بسیار تخریش کننده داره که آنها مثلا بوی گاز، هیچ وقت باید در اونجا صحیح که بوی گاز و بوی های تخریش کننده باشه انسان زیادتر نباشد، چون چی است؟ بعض مواد دارای بوی های زهری می باشه که انسان را چی میکنه؟ مسموم. خب شاگرده عزیز، عالمی این بالای خواص دیگر ماده که چی است؟ جلا. جلا همچنان شاگرده عزیز یکی از خواص فیزیکی ماده است. شاگرده عزیز، مثلا شاگرده عزیز، شما طلا را در نظر بگیرین که طلا چی است شاگرده عزیز؟ دارای جلای بسیار خاص است و ما میتونیم طلا را از هر مواد دیگه تفریق کنیم. مثلا شاگرده عزیز، شما چی را میبینین؟ نقره را میبینین که نقره همچنان دارای چی از جلای بسیار خاص. آیا شاگرده عزیز، شما فرق نقره و زغال سنگ را کدام میتونین؟ بله شاگرده عزیز، آیا فرق نقره و زغال سنگ کده میتونین؟ طلا و زغال سنگ؟ بله شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم فرق اینها را از شکل ظاهری آنها کنیم. پس ما میگیم که جلا همچنان چی است شاگرده عزیز؟ یکی از مواد چی است؟ خواص فیزیکی ماده است که ما میتونیم از آنها در تشخیص و تفریق مواد استفاده کنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درجه ذوبان که درجه ذوبان چی است؟ درجه حرارتی که شاگرده عزیز در او ما بتانیم یک ماده را ذوب کنیم بنام چی یاد میشه؟ درجه ذوبان. مثلا شاگرده عزیز، ما میبینیم که یخ در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. در فشار یک اتمسفیر چی میشه؟ ذوب میشه در بحر. پس میگیم شاگرد عزیز درجه ذوبان چی است؟ درجه ذوبان عبارت از حرارتی است که در آن یک ماده ذوب میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای کثافت. آیا شاگرد عزیز شما تا حال درباره کثافت در کیمیا صحبت کردی؟ خب شاگرد عزیز، اگر نمیفهمین درباره کثافت، کثافت شاگرد عزیز عبارت از ای است که ما کتله یک جسم بگیریم تقسیم حجم یک جسم کنیم. زمانی که کتله یک جسم بالای حجم آن تقسیم کنیم، کثافت همان جسم به دست میاریم. واحد عمومی کثافت که از گرام فی سانتی متر مکعب است یا گرام فی میلی لیتر. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما کتله را بالای چی میکنیم؟ حساب میکنیم بالای کتله را بالای گرام و همچنان شاگرد عزیز حجم را بالای چی؟ میلی لیتر. پس در این صورت ما میگیم که واحد آن گرام فی متر مکعب و یا هم گرام فی میلی لیتر است. یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز کتله یک سنگ 20 گرام است و حجم آن 5 میلی. پس زمانی که ما کثافت اینها را پیدا میکنیم چطور پیدا میکنیم؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که گفتیم کتله همان جسم تقسیم حجم همان جسم میگیریم، در اینجا میگیریم کتله آن چی است؟ 20 گرام تقسیم حجم آن 5 میلی لیتر. زمانی که تقسیم میکنیم چی به دست میاره؟ 4 گرام بر میلی لیتر. پس کثافت این جسم چند است؟ 4 گرم فی میلی لیتر. خب عزیزان، فرمول کثافت که از جی مساوی میشه امی بر وی. جی چی است شاگرد عزیز؟ کثافت. ام چی است؟ کتله. و وی چی است؟ حجم. با امید که شاگرد عزیز کثافت را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای اجسام شناور و اجسام غیر شناور. اجسام شناور که از شاگرد عزیز، خب عزیزان، اجسام شناور زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم، بعضی مواد را زمانی که ما روی آب میندازیم آنها چی از شاگرد عزیز؟ تهنشین میشه و بعضی مواد که از بروی آب میمانه. مثلا شاگرد عزیز چوب را میبینین، چوب خشک. روغن را میبینین که اینها بروی آب میمانه. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب کم است. بن همین لحاظ شاگرد عزیز ای اجسام به نام اجسام شناور یاد میشه، یعنی بالای روی آب چی است؟ آنها شنا میکنن. و اجسام غیر شناور که هستن در کل، مثلا شاگرد عزیز آهن و مس را در نظر میگیرین. زمانی که آهن را میگیرین بالای آب میندازین، میبینین که زیر آب میره. پس در این صورت ما میگیم شاگرد عزیز که اینها چی است؟ اجسام غیر شناور. یعنی آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب بسیار زیاد است. پس آنها چی است؟ بسیار زود تنشین میشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای هدایت حرارتی. که هدایت حرارتی چی است؟ ببینین شاگرد عزیز، یک میله را در نظر بگیرین. زمانی که این میله را یک قسمت آن را گرم میکنین، میبینین که به بسیار زودی حرارت تا قسمت دیگه میله میرسه. پس در این صورت چی از دستتون میسوزه؟ ما میگیم زمانی که یک جسم حرارت را میبینیم که حرارت را انتقال میده، پس ما میگیم اجسامی که حرارت را انتقال بده به نام اجسام چی میشه؟ هادی. مثلا آهن، آلومینیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی اجسامی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چی میشه؟ عایق. خب شاگرد عزیز، حالا میخونیم که اجسام هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که شاگرد عزیز، اجسام هادی به سه طریقه حرارت را انتقال میده. که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال میده؟ مثلا شاگرد عزیز آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط یکی از شاگرد عزیز، توسط تشعشع ما میتونیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگه شاگرد عزیز انتقال کنیم. که چی از شاگرد عزیز؟ ده همین انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگرد عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام هادی در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرد عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرد عزیز؟ بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرده عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه و در طریقی سوم که شاگرده عزیز از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرده عزیز، شما ببینین زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالا یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دوم تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امید که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الا 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز، بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز، ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جا به جا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز، بعد از زمانی آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر، این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز، علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره چیکر جا به جا کرد تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کنه تا با شناسای عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همی فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است باید طور ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا میکرد، زیرا او فکر میکرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادن، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تنوع ها. شاگرد عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگرده عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفته میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردم عزیز بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان
الا هفتم، هر یک از آنها که از دارای چند عنصر می باشد 6 عنصر و در گروه اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت دارد 7 عنصر. گروه هشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل می ده که به نام گروه صفری همچنان یاد می شه. بخاطر چی؟ بخاطر که عناصر این گروه غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمی ده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروه ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت می گیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم ما می توانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم می پاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرده عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارن. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگرده عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
گاز عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرده عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرده عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرده عزیز؟ مشبوه. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود داره در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرده عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سیومی تاری از شاگرده عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی از خواص مشابه کیمیاوی و همچنان در جدول دوره عناصر بر اساس چی تنظیم شده شاگرده عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرده عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند، پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجاست؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگلسون مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگرد عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود و همچنان شاگرد عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12 الی 22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگردای عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوطهای چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگردان عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که شاگردان عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگردان عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگرده عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرده عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگرده عزیز به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگرده عزیز تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام این ها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگرده عزیز هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگرده عزیز شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود
داره. الکان هاکس شاگردای عزیز به نام پاراپیر هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگردای عزیز اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ سی ضرب یک یک H میگیریم، دو ضرب یک میگیریم، جمع دو، میبینیم که CH4 میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ CH4. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز ببینین، پنج در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولی شد که از هیدروکربن ها به نام معمولی یادگذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردای عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردای عزیز شما ببینین و جدول، در جدول که از میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگردای عزیز در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع دو، یعنی در هر یکشون فقط دو اضافه شده. پروپان میبینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط دو عدد با همدیگه فرق دارم. خب شاگردای عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگردای عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگردای عزیز پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگردای عزیز نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگردای عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان رو میبینین که هر کربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n plus 1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n plus 1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه آنها به دست میه. مثلا شاگردای عزیز در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز شما میتان ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل، یعنی این ای حذف میشه و وای ال به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چیست؟ طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگرده عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز هگزان ببینین که در لاتین شش است. پس هیدروکاربون مشبوه یکی شش کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی این پسوندش اضافه میشه هم باش. حال شاگرده عزیز میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیپک که از شاگرد عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگرد عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستن، نظر به تعداد اتم های کاربونشون به نام هیدروکاربون های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوند در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا میبینین نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارم و چی است؟ یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگرد عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویل ترین زنجیر را در کاربون ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگرد عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کاربون که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طویل ترین زنجیرشون رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربون داره؟ 6 کاربون. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که از در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگرده عزیز اول که طویل ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد از شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موازه با آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کاربون دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کاربون های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کاربونی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگرد عزیز دو میتایل که چی است؟ در کاربون دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگرد عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیر را با پسوند این ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرد عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موازه است، بعد از اون شاگرد عزیز نام خود ما اول شماره موازه است. مثلا در کدام کاربون وصل است؟ در کاربون دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویل ترین زنجیر با پسوند این. خب شاگرده عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحلند. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال تان است که هیدروکاربون ها را تعریف کنین. قصد که شاگرده عزیز شما تعریف هیدروکاربون ها را فهمیده بودین که هیدروکاربون ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکاربون ها مرکبات عضوی است که از کاربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکاربون ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. ما امیده که شاگردان عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مزمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ایم 13 درسیتان در فصل ششم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تفاوت بین روابط کیمیایی و قوه های بین مولکول صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز یادتان است که قوه های بین مولکول چی بود؟ قوه های بین مولکولی قوه هایی بود که بین مولکول های مختلف وجود داشت و آنها را در کنار همدیگه نگه می داشت. این قوه ها بر حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز و نقطه ذوب و جوش مواد چی از شاگرد عزیز تاثیر دارند که در این قوه ها قوه های هیدروجنی، قوه دایپول دایپول و قوه واندروال شاگرد عزیز چی است؟ موجود است. این بود درس گذشته تان شاگرد عزیز، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای حالات ماده صحبت میکنیم که از صفحه 134 الا 147 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میاییم به حالات های ماده. آیا میفهمین شاگرد عزیز که حالات های ماده چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما در صنف 7 در درس اولی بالای حالات های ماده صحبت کرده بودیم که حالات های ماده شاگرد عزیز چی است؟ حالات های ماده شاگرد عزیز به اشکال مختلفه از ماده گفته میشن که بر اساس ساختار مولکولی و نحوه شاگرد عزیز ذرات آنها در شرایط مختلف با وجود میاد. ماده میتونه در یکی از 4 حالت های اصلی قرار بگیره که ما شاگرد عزیز در صنف 7 3 حالت آن را خوانده بودیم که حالت جامد، مایع و گاز. ولی شاگرد عزیز در اصل در حالت های ماده حالت پلازما همچنان شاگرد عزیز موجود است که این حالت ها به خصوصیات فیزیکی و انرژی ذرات چی از شاگرد عزیز بستگی داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که 4 حالت ماده. خب در اول میایم شاگرد عزیز بالای حالت گاز. که حالت گاز شاگرد عزیز چی است؟ در حالت گاز که از شاگرد عزیز ذرات با انرژی جنبشی بسیار بالا از همدیگه چی از شاگرد عزیز فاصله داره و به سرعت حرکت میکنه. گاز نه شکل معین و نه حجم معین داره. به طور کامل شاگرد عزیز فضا را در دسترس خود چی میکنه؟ پر میکنه. مثلا شاگرد عزیز در مثال های اینها اکسیژن، نیتروژن و کربن دای اکساید، اگر شاگرد عزیز ما ببینیم اینها تمامشان چیه شاگرد عزیز؟ در حالت گاز قرار دارن. خب شاگرد عزیز، بس به دلیلی که در بین آنها هیچ قوه شاگرد عزیز جذب در بین آنها موجود نیست و قوه دافعه بین آنها موجود است، سبب ازی میشه که ذرات تشکیل دهنده گاز که از همدیگه در حالت فرار باشه و باعث شکل نامنظم آنها میشه شاگرد عزیز. در کل که از شاگرد عزیز گازات که از دارای کثافت کمتر است، در حالی که شاگرد عزیز جامدات نظر به آنها دارای کثافت چی از شاگرد عزیز بزرگتر. گازات شاگرد عزیز در نتیجه فشار متراکم میشه، ولی شاگرد عزیز جامدات چی از کمتر خاصیت تراکم شدن نداره و همچنان شاگرد عزیز قوه جذب بین ذرات آنها با مراتب بیشتر از قوه جذب بین ذرات گاز ها است. در اصل شاگرد عزیز اصلا قوه جذب بین گازات بسیار کم است، به جای آنها دارای چی است شاگرد عزیز؟ قوه چی شاگرد عزیز؟ قوه دافعه. خب عزیزان، حال میگیم بالای حالت چی شاگرد عزیز؟ بالای حالت جامد. آیا شاگرد عزیز در بالای حالت جامد معلومات دارین؟ در حالت جامد شاگرد عزیز ذرات اتم های مولکول ها به طور سخت و منظم در کنار هم قرار می گیرند. انرژی جنبشی در ذرات بسیار کم است و آنها به صورت چی می کنند؟ اهتزازی حرکت می کنند. شکل و حجم جامدات که ثابت است، مثلا یخ، چوب، فلزات، که اینها تمامشان چی است شاگرد عزیز؟ شکل های چی است؟ جامدات. و همچنان شاگرده عزیز جامداد که از شاگرده عزیز به خاطر ازی که قوه جذب بین آنها چی از شاگرده عزیز زیادتر از آنها داره شکل و چی شاگرده عزیز شکل و حجم چی از شاگرده عزیز معین است. همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که چی از شاگرده عزیز شکل منظم و چی داره شاگرده عزیز بدون تغییر که هیچ تغییری در آنها نمیاید. عزیزان حالا میاییم بالای حالت مایه که حالت مایه چی از شاگرده عزیز؟ مایات که از خاصیت خاص نسبت به جامدات و گازات داره که شاگرده عزیز مایات که از در حالت مایه ذرات به اندازه جامدات با همدیگه چی از شاگرده عزیز نزدیک قرار نمیگیره، اما شاگرده عزیز به دلیل انرژی جنبشی بیشتر قادر به حرکت و چی از شاگرده عزیز لغزش روی هم است. جامعه مایات که از دارای حجم ثابت است اما شکل آن شکل چی را میگیره ظرف را، به خاطر چی؟ به خاطر که شاگرده عزیز بین آنها که از شاگرده عزیز قوه جذب نسبت به جامدات چی از شاگرده عزیز ضعیف‌تر است. مثال های آنها را مثلا آب، روغن و الکل را در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های چی از شاگرده عزیز مایات. خب عزیزان حالا میاییم بالای چی؟ قسمی که قبلا هم گفتیم. خب عزیزان قسمی که ما حالا تشریح کردیم حالی هم شاگرده عزیز ما بالای جامدات صحبت میگیریم که جامدات چی از شاگرده عزیز. در اول میاییم شاگرده عزیز به کریستال های جامدات که کریستال های جامدات چی است. یکی از خصوصیات بسیار مهم جامدات شکل چی از شاگرده عزیز؟ کریستالی آنها که ساختمان بلوری را داره شاگرده عزیز. در اول میاییم بالای شبکه فضایی آنها. شبکه فضایی جامدات به ساختار منظم و تکراری اتم ها، ایون ها و یا هم مولکول ها اطلاق میشه که در یک فضای سی بودی آنها چی از شاگرده عزیز سازماندهی میشه. این شبکه ها به طور کلی به گونه ای طراحی میشه که در آن اتم ها به صورت منظم در نقاط خاص از فضا قرار میگیره و این تکرار به طور پیوسته در سراسر مواد چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. در کل شاگرده عزیز شبکه های فضایی جامدات به دو نوع اصلی تقسیم میشه که شبکه بلوری و شبکه اموروف یعنی غیر بلوری است. شبکه بلوری در این شبکه ها در مواد بلوری مشاهده میشه، جایی که اتم ها، ایون ها یا مولکول ها در نقاط خاص و منظم از فضا قرار میگیره. شبکه های بلوری میتونه در اشکال مختلف مانند مکعبی، هکساگونال، مثلثی و غیره ترتیب شوه. این ساختارهای منظم به جامدات خواص مثلا استحکام بالا، نقطه ذوب بالا و خواص الکترونیکی خاص میده. و شبکه های اموراف یا غیر بلوری چیست؟ در این شبکه ها شاگرده عزیز اتم های مولکول ها به طور تصادفی در فضا چی میشه؟ پراگنده و ساختار منظم و تکراری نداره. شیشه ها و پلاستیک ها از جمله چی از شاگرده عزیز نمونه های مواد غیر بلوری است که در آنها ساختار شبکه منظمی وجود ندارم. در کل این شبکه ها در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی مواد بسیار مهم است، به خاطر که ساختار و ترتیب اتم ها را در فضای ماده بر خواص مانند سختی، الکترونیکی و شاگرده عزیز حالت حرارت آنها چی از شاگرده عزیز بسیار تاثیر مهم دارد. خب عزیزان حالا میایم بالای سدیم کلوراید که سدیم کلوراید چیست؟ سدیم کلوراید شاگرده عزیز که به نام نمک طعام همچنان شناخته میشه یک ترکیب کیمیایی است که از ایونهای سدیم و کلورین تشکیل میشه. این ترکیب در طبیعت به صورت نمک های مدنی شاگرده عزیز یافت میشه و یکی از رایج‌ترین نمک ها در زندگی چی ماست روزمره. سدیم کلوراید که از شاگرده عزیز یک ماده ایونی است، یعنی در آن اتم های سدیم و کلورین به وسیله روابط ایونی به یکدیگر چی میشن متصل. در این روابط اتم سدیم یک الکترون خود را از دست میده و به ایون مثبت سدیم تبدیل میشه، در حالی که شاگرده عزیز اتم کلورین این الکترون را میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این ایون که از با نیروی جاذبه الکتروستاتیک به یکدیگر چی میشن متصل. در کل که از شاگرده عزیز ظاهرن به صورت بلورهای سفید و بدون بوی از چی شاگرده عزیز سدیم کلوراید و همچنان سدیم کلوراید در آب براحتی حل میشه و ایونهای سدیم و کلورین آزاد میشه. عمدترین کاربرد سدیم کلوراید که از در تهیه و نگهداری مواد غذایی است. همچنان شاگرده عزیز سدیم کلوراید که از ساختار بلوری مکعبی داره به صورتی که ایونهای سدیم و کلورین به طور منظم در یک شبکه سه‌بعدی متناوب قرار می گیرم. خب عزیزان، در ساختار بلوری سدیم کلوراید که هستن شاگرده عزیز، اینها دارای شبکه بلوری تی اس مکعبی قسمی که قبلا هم گفتیم و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن سدیم و کلورین به طور منظم و متناوب در فضا قرار میگیرن. خب شاگرده عزیز، سدیم کلوراید که از دارای ساختمان بلوری مکعبی جسم مرکز یا هم چی هست شاگرده عزیز؟ FACC است. در این ساختار هر ایوم سدیم در گوشه های مکعب و در وسط هر یک از سطوح مکعب قرار می گیره و هر ایون کلورین که از در موقعیت های مشابه قرار می گیره، به این معنا که هر ایون سدیم توسط 6 ایون کلورین احاطه شده و هر ایون کلورین توسط 6 ایون سدیم احاطه شده. ایون های سدیم و کلورین به صورت متناوب در موقعیت های مختلف در شبکه قرار می گیره. خب شاگرده عزیز، هر ایون سدیم به 6 ایون کلورین چی است؟ نزدیک است که این ترتیب را هم هماهنگی ششگانه می نامه. بلعکس شاگرده عزیز، هر ایون کلورین به 6 ایون سدیم نزدیک است. روابط بین ایون های سدیم و کلورین چی است شاگرده عزیز؟ روابط ایونی است که از جاذبه الکتروستاتیک بین ایون ها با چارج های مختلف با وجود می آیم. در این روابط ایون سدیم که از شاگرده عزیز دارای چارج مثبت و ایون کلورین دارای چارج منفی است که در نتیجه جذب الکتروستاتیک بین آنها رابطه چی تشکیل میشه؟ ایونی. اینجا شاگرده عزیز شما در شکل میبینین که اینا چی از شکل مکعبی داره و همچنان دارای چارج های چی از شاگرده عزیز مختلف که بین اینها شاگرده عزیز این چارج های مختلف باعث ازی میشه که بین آنها رابطه ایونی شاگرده عزیز با وجود بیایه. خب عزیزان، حالا میایم به انواع جامدات. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم خواص جامدات تا حد به اشکال هندسی شبکه های بلوری آنها و خاصیت های واحد آنها یعنی اتم های آنها و مولکول ها در نقاط شبکه و قوا بین آنها چی از شاگرد عزیز مربوط است. به این اساس ما می توانیم جامدات را به چند نوع به 4 نوع تقسیم کنیم که عبارت از جامدات ایونی، مولکولی، کوالانسی و چی از شاگرد عزیز فلزی. خب عزیزان، در اول میایم بالای جامدات ایونی که جامدات ایونی چی است شاگرده عزیز؟ جامدات ایونی به جامدات اطلاق میشه که در آنها روابط ایونی بین ایونها برقرار بشه. این روابط از جاذبه های الکتروستاتیک بین ایونها با چارج های مختلف چی میشه؟ با وجود میاین. در کل شاگرده عزیز، در جامدات ایونی ایونها به طور منظم و متناوب در شبکه های بلوری قرار میگیرن. مثلا سدیم کلوراید و مگنیزیم اکساید است شاگرده عزیز. در خواص فیزیکی اینها دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستند به دلیل شبکه بلوری منظم و پیوندهای ایونی، این جامدات معمولا چی است؟ شکننده. و همچنان بسیار از جامدات ایونی مانند سدیم کلوراید در آب چی میشه؟ حل میشه شاگرده عزیز. حالا میایم بالای جامدات مولکولی. به مواد جامد گفته میشه شاگرد عزیز که در آنها مولکول ها به جای ایون ها و یا اتم ها به طور منظم یا نامنظم در ساختار بلوری قرار میگیره. در این نوع مواد رابط بین مولکول ها معمولا واندرواس، هیدروژنی یا چیه شاگرد عزیز دافعه. و مثال های اینا مثلا یخ شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز ما میتونیم یخ را در نظر بگیریم که با وسیله رابط هیدروژنی با هم دیگر متصل شده، دارای نقطه ذوب و جوش پایین هستن. همچنان شاگرد عزیز، به دلیل رابط ضعیف این مواد معمولا چی از شکننده. و همچنان جامدات مولکولی معمولا در حلال های خطبی مانند آب حل میشه. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالایش چی شاگرده عزیز؟ فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین که حالت های ماده را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم ماده در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز موجود است. خب عزیزان، در کارخانگیتان این است که حالت جامد مواد را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی ما. در درس بعدی بالای مایعات صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723 0011